بسم الله الرحمن الرحیم. با اجازتون در ابتدای جلسه نکته هایی رو که یادداشت فرمودید و خیلی که راجبش صحبت بشه بعضیش رو عرض می‌کنم. امیدوارم که بتونیم این مطالب مکتوب شما رو که بعضیش هم مثلا با نگرانی یادداشت فرمودید یا به هر دلیلی به هر حال جوری هست که شما رو اذیت میکنه بتونیم بعضی هاشو عمومی توضیح بدیم که اگر کسانی هم سختشون بود که حضوری مطالب رو بشنوند به طور شخصی پاسخ داده شده باشه. یکی دو تا نمونه خلاصه گویی اول عرض بکنم. فرمودن که خلاصه گویی و کوتاه جواب دادن رو داشتم و باعث تعجب همسر و فرزندانم هم بود. تعجب کردن که مثلا مادر این گونه پاسخ بده. آرامشم و آرامش فرزندانم بهتر بود در این خلاصه گویی. احساس میکنم آرامش خانواده هم بیشتر شده بود. کمتر در صحبتهای دیگران حرف میزدم و کمتر حالتی داشتم و کمتر دخالتی داشتم مگر اینکه روی سخن با من بوده باشه که اون هم باز کوتاه جواب دادم و به خیر منتهی شد. خب این یه تجربه خوبی بوده و اینکه کوتاه‌تر سخن گفتن احساس میکنم که آرامشی هم بوده. اگه یادتون باشه اون جلسه هم که در این موضوع صحبت کردیم یه سوالی شد که ممکنه دیگران تعجب بکنن، گفتم آره خیلی هم طور نیست، آدم میتونه بگه من تصمیم گرفتم به خوده مثلا کوتاه‌تر سخن، ولی اگر هم متوجه نشدن یا خود تعجب کردن مثلا منتظر بودن زیاد صحبت بکنن نبیدن در حال الان یه بارم کمتر هم خیلی طور نیست. باز در این زمینه یه موردی سوال شده توی این زمینه، من حالا با یک سعی میکنم تغییراتی در نوع مکتوبهشون عرض بکنم که چون ممکنه حالا دوست نداشته باشن که خیلی مشخص باشه. یادداشتی داریم هم بیبریم که یک مادری میفهمیم که در واقع این خلاصه‌گویی و سکوتشون کمی برای ایشون آسیبزا بوده، به این معنا که این مادر تلاش کرده در طول دوران زندگی خیلی اعلام نظر مستقیم نکنه یا خواسته ها و توقعاتش رو خیلی مطرح نکرده، بعد الان احساس میکنه که در واقع یه جوری لطمه خورده. حالا بخوام به عنوان مثال عرض بکنم، مثلا تو ذهنشون اینه که خب اگر من اونجا میگفتم که این حق منه یا من برای موضوع پافشاری میکردم شاید خب دیگران منو بهتر درک میکردن، این امکان رو بهتر در اختیار من میذاشتن، یا مثلا من اونجا فکر کردم که باید ایثار بکنم ایثار کردم، بعد الان دیگه تبدیل شدم به یک ایثارگر دائمی، یعنی اگر غیر از ایثار کاری انجام بدم به اصطلاح دارم اشتباه میکنم. بنابراین الان بعد از گذشت چند سال احساس خوبی ندارم. ببینید اینجا من چند تا موضوع رو با هم تفکیک میکنم، اگر کمک نکرد به بحث بعد شما بفرمایید که باز نکته دیگه ای رو هم بگید. یه نکته اینه که ما نمیتونیم الان بر اساس گزارش یک مادر یا یک همسر بگیم دقیقاً همین اتفاقی افتاده که شما داری میگی. یعنی ممکنه یه وجهش هم این باشه، ولی ممکنه در وجه دیگه اگر شما با همسرشون یا با فرزندانشون هم صحبت کنید، مثلا همسرشون هم میگه نه منم خیلی مواقع مثلا ملاحظاتی کردم. یعنی اینجوری نباشه که یک خانومی فکر کنه که مثلا من در طول 5 سال 10 سال یا 30 سال همیشه من عقب نشین میکردم. گاهی اوقات این نیست، ولی من در ذهن خودم اینجوری تحلیل همسر منم خیلی مواقع بوده که مثلا گذشت کرده یا به تعبیر ما ایثار کرده، ولی به چشم من نیومده. حالا منم ایثار کردم، شاید خیلی هم به چشم او نیامده. بنابراین ابتدا یه وجهش اینه که ما خیلی نمیتونیم قضاوت کنیم. میتونیم بگیم شما الان احساس خوبی ندارید، ولی نمیتونیم بگیم حتما طرف مقابل شما یا فرزندانش اونا دیگه الان همه احساسای خوب دارن، فقط شما اینجا له شدید یا مثلا به تو توجه نشد. نکته دوم این است که یک سؤاله، هر کسی باید خودش بپرسه. اون روزی که شما ایثار کردید یا فکر کردید باید اینجا سکوت کنید یا اینجا وارد یک مداخله‌ای نشوید، آیا اون روز نیتتون این بوده که من الان سکوت میکنم تا فردا به من یه سکه تعارف کنم، یا اون روز نیتتون این بوده گفتید من این کار رو میکنم، میفهمم خودم دارم سکوت میکنم، من این کار رو انجام میدهم به خاطر حفظ زندگیم، من این کار رو انجام میدهم چون با باورهای معنوی که دارم خدا این سکوت من یا این گذشت من رو دوست داره، پس من داره خدا این کار انجام میده. اگر اونجا این معامله و این بدبستان با افراد انجام داده باشه، بله آدم بعدش نگاه میکنه اونه بچهش نیمد با تاکسی ببردش اونجا، باید خودش بره ماشین بگیره، آدم احساس بدی پیدا میکنه. ولی اگر کسی با باورهای معنوی یا با تدبیر بشری گفت نه این به نفع زندگیمه، خب الان هم که زندگیمو دارم، باز شما به نتیجه که میخواستی رسیدی. فقط یا یه آدم فکر میکنه، دیدید گاهی اوقات بعضی از اینایی که مثلا جبهه بودن یا مثلا جانباز شدن، بعضی هاشون، حالا حتما همهشون اینجوری نیستن، ولی بعضی هاشون، مثلا من چند وقت پیش یه نفر رو دیدم گفتش بله ما اشتباه کردیم، مثلا رفتیم این کتفمون هم مثلا آسیب دیده بود، بله ما این زحمت کشیدیم بقیه هم اومدن مثلا چیکار کردن. سوال من از یادم میده بدون این که بخوام سخن او رو قضاوت کنم، همونجور که یاد گرفتیم که کمتر قضاوت کنیم، من سوالم اینه رفته بودی که یک ویلایی بگیری، رفته بودی یه ماشینی بگیری، برای چی رفته بودی؟ رفته بودی که مجبور بودی مثلا سرباز بودی بگیری، برای چی؟ برای هر چی رفتی باید ببینی به اون رسیدی یا نرسیدی دیگه. یعنی گاهی باورهای معنوی من افت میکنه، بعد یه احساس میکنم همه زندگیمو باختم. یکی از راه‌هاش اینه حتما شماها در دوره ابتدای نامزدی، دوره ابتدای زندگی، حتما بعضیاتون هستین که از خودگذشتگی هایی کردین، بعد میگین همسر من یا خانواده همسر من توی این زمینه مثلا یه سوء استفاده کردن خدای نکرده. حالا بعضی ها ممکنه اینجوری باشه، از خودگذشتگی رو معمولا داریم ولی همیشه مواجهه با سوء استفاده نبود. خب سوال اینه برای چی از خودگذشتگی کردین؟ چون شاید تو دوست داشتی، خب اونم الان شما رو دوست داره دیگه، این کار رو انجام دادی به خاطر اینکه تعریف کنن بگن خیلی دختر خوبه از خود گذشته، خب تعریف کردن دیگه تموش. این کار رو انجام دادی برای اینکه بعدن مثلا همسر شما بگه چون اونجا از این گذشتی من این سکه رو میدم، رای اوقات نمیده دیگه آدم توش میمونه. پس در نکته دوم گفتیم به نیت‌های هر عملی برگردید ببینید به اون نیتتون رسیدید یا نه. خب شیطان یا نفس آدم در طول زمان وسوسه میکنه، میگه بابا چیه مثلا تو گفتی از خودگذشتگی ارزش است، خدا دوست داره، ببین خواهرت از خودگذشتگی نکرده یه ماشینم به اسمش شده، اینجا ها دیگه آدم باید بره سراغ اون باورها و اون نوع فکرها. و الا نکته سومه در این زمینه این است که بعضی از ما با این صحبت ها به نتیجه رسیم که بله اشتباه کردیم، مسیر عوضی رفتیم، ولی این معناش نیست که دیگه باید تا آخرش رو اشتباه بنردیم. شنیدید که یه نفر تو کوچه خورد زمین تا خونه سینه خیز رفت که نگم خورد زمین. بعضی از ما ها اینجوری هستیم. ببینید من نمیخوام بگم کار و تعامل با یک شوهر 23 ساله که من اون موقع حواسم نبوده اشتباهی کردم مثل کار با یک شوهر 55 ساله است. اینو که قطعا نمیخوام بگم. نمیخوام بگم اگر فرزند شما کوچیک بود شما میتوانستید یه مسیری رو پیش برید که احترام و شأن مادر رو حفظ بکنه نرفتید، الان به همون راحتی میتونید تزریق کنید به بچه 35 سالمون. اینو نمیخوام بگم. ولی میخوام بگم بقیهشون میخواد سینه خیز بری خیلی خوب. به یه تعبیری اینو همیشه یادتون باشه. همیشه در خاطرتون باشه. در مسائل تربیتی به بن‌بست فکر نکنید. در تغییر و رشد زندگی مسائل رو با بن‌بست تحلیل نکنید. تو برگه‌هایی که تحویل میدین آخرش نگین دیگه همینه دیگه من بیچارم. چرا بیچاره؟ در سخت‌ترین شرایط، نمیخوام بگم ماها که از لطف خدا الحمدلله هممون بهره‌مندیم، در سخت‌ترین شرایط گاهی شما نگاه میکنید میبینید که روشنایی وجود داره که من دارم بهش توجه نکردم. 5 تا راه حل شما انجام دادید. من از شما میپرسم ممکنه 3 تا راه حل بنده بدونم؟ ممکنه. ممکنه اگر این 3 تا راه حل منم انجام بدید به نتیجه نرسید؟ بله. ولی تمام شد؟ یعنی 8 تا راه حل بیشتر نداشت؟ 5 تا راه حل دیگه هم داره. 5 تا راه حل دیگه رو من نمیدونم، شما میدونید، خب باید من یکی دیگه بپرسم. طوری نیست. ولی اگه شما هم اول که فهمیدی یه جایی رو اشتباه اومدید گفتی خب خراب کردید دیگه. اینجا انتخاب با خودتون. من پیشنهاد مبارزه میدم، من پیشنهاد تلاش میدم. حتی اگر شما از کسانی باشید که بعد از سالها مبارزه بیاید بنشینید و سیر گریه کنید و بگید من از این همه مبارزه خسته شدم، تازه اونجا من برای شما سخن دیگری دارم. از مبارزه کسی بخواد خسته بشه یعنی ابدیت را به 40 سال و 50 سال فروخته. بله اینجا 40 سال 50 سال، برای بعضی از ماها 10 سال، برای بعضی ماها 10 روز، بعضی همون 10 ساعت، بعضی 10 ثانیه وقت داریم برای همین مبارزه ها، برای همین تلاش ها، برای همین ایجاد تغییر ها. یه خانومی که میگه من نمیدونم دیگه چی کار کنم، من اولین سوالم اینه که تا الان چی کار کردی؟ میگه قرض زدم به شوهرم که قلیون نکش. میگه خب دیگه چی کار کردی؟ میگه خب دیگه کار دیگه میشه کرد. میگم پس چرا میگی دیگه چی کار کنم؟ دیگه چی کار کنم؟ کاری نکردی، یه ذره غور زدی. 20 مدل تدبیر میتونی بیاندیشی برای این که این گرفتاری را از زندگی خودت و بچه‌هات و شوهرت حذف کنی. میگی من 21 راه رفتم نشد. میگم خب حالا 9 راه دیگه هم بریم، شاید 30 تا راه وجود داشته باشه. پس نکته سوم این بحث هم این تلاش و این کوشش و این یافتن راه‌های جدید و عدم تأمل به بن‌بست بودن مسیرهای تغییر. نکته پایانی در این زمینه که داشتیم این سؤال این خانم رو پاسخ می‌دادیم که من گاهی در این سکوت‌ها و در این به نظر خودم اون خانم عقب نشینی کردن‌ها مواجه با آسیب‌های شدم. من بهشون عرض میکنم یا به کسان دیگری که این سوالو دارن که شما از قسمت سخت داستان تغییر رو شروع نکنید. فرض میکنم شما در مواجهه با مادر شوهر پسر بزرگ، دختر بزرگ یا بچه کوچکتون دچار مشکل شد، از کدوم شروع میکنید؟ گاهی من تمام درگیری ذهنی میشه که حالا مثلا با مادر خودم که 70 سالشه یا مادر همسرم که 75 سالشه چیکار کنم؟ خوره میفته به جانم، هی بالا پایین میکنم. آخه از بچه میخوام شروع کنم. اونجا تقریبا تغییر دشواره. دقت کنید نگفتم نمیشه. دشواره. شوهر شما روانتره یا پسر نوجوان شما؟ گاهی اوقات شوهر من روانتر از پسر نوجوان خواهد شوهرم شد. فقط باید دادن بدونه چی کار میکنم. میدید کارا وقت گذاری میخوام. یهو انرژی نگیرین الان برین امرو بگین همه رو میخوام متحول کنم. بالاخره آدم باید بدونه چی کار کنه. به اصطلاح ما نقشه راه میخوام. شما میخوای فرزندی که این گونه میاندیشد را برسونی به اینجا که این گونه میاندیشد. چجوری برم جلو؟ داماد گرفتیم دیگه یا عروس گرفتیم، حالا چیکار کنیم؟ الان میتونی دنده عقب بگیری، دنده عقب بگیر، همه رو برگردون به حالت سلیم. ولی اگه گفتی دیگه کار از کار گذشته، بچه ها به هم علاقه مندن، سر خورزدی بوشون هم رفتن، ولی ما چنین مشکل داریم، حالا چیکار کنیم؟ بعضی از مادران یا پدران توی زمین هایی که مشورت میکنم میگن آقا یعنی دیگه ولش کنی. آخه معنای ولش کردن نبود، شیش تا راه حل دادیم. ولی اگه شما میگی من دکمه رو بزنم دامادم اونی بشه که میخوام، یعنی نمیتون من بلد نیستم، مگه اینکه پیدا کنی نبات بده به دامادتون مثلا تغییر. دستور العمل تغییر و مهارت ها نیازمند به تأمل، نقشه راه لازم دارید برای تغییر. تو این زمینه اگر باز فرمایشی بود بعد میفرمایید که من توضیح عرض بکنم. بریم تو قسمت نیازهای همسران، چون بعضی نکته ها که نوشتیم باز خوبه که راجع بهش توضیح بدم. نوشتم که همسرم همیشه دوست دارد هنگام ورود به خانه آراسته و با آرایش مرتب باشه و بچه ها آرام باشن. خب اگر همسر شما دریابد که شما در این زمینه تلاش میکنید ولی توقعش رو بالاتر میبره، اینجا باید یک کار همسرانه انجام داد. ولی اگر به طور طبیعی همسر من میدونه که من بنام اینه که زندگی با حالت آرامش از ایشون استقبال بکنه ولی حالا گاهی اوقات هم نمیشه، اگر این درک وجود داره این نیازیست که میشود بهش توجه کنید. تفاوتش رو متوجه شدیم دیگه. یعنی گاهی اوقات مثلا من تلاشم میکنم ولی او همیشه یه توقع بالاتری داره، یعنی همیشه من احساس ناکامی میکنم. در این شرایط این مسیر خوب نیه، یعنی داریم عوضی میگیم کارو، باید این درستش کنم. فرمودم که مثلا همسرم دوست دارد که من در امور اقتصادی دخالتی نکنم، در جریان هیچ کدام از قراردادها و مثلا دیدارهایش نباشم تا حدی که خودش گزارش میکنه. در موضوع اقتصادی اشاره کردم دیگه، یعنی در یه حدیش بله، مثلا لازم نیست خیلی نیازه ایشون باشه، مطلوب نیست. یه جورایی باید بگیم شما خانم‌ها شأنتون عجب لازمه که درگیر این باشید که ایشون مثلا فردا چک داره یا نداره. شما چرا شما زندگیتون رو بکنید؟ چرا شما آرامش خودتون رو بگیرید؟ یا ما چه که حالا ایشون یه جایی تون خویی کرده، مثلا مدیرش بهش یه چیزی گفته، این الان این اگه گفت من دماغم، بگیم خب بچه ها امشب بابا موسیقی حالشون جا نیست، خیلی مثلا دوربر پدر نمید، ولی که حالا دقیقا چی گفته، اون چی گفته، من چی گفتم، حالا من راهنماییشم بکنم، نه خودتون اصلا وارد این حیطه ها نکنید. کار زیادتری هست که شما باید انجام بدید. نیاز همسرم این است که قضاوتش نکنم، یه نیاز منطقی. ولی یادتون هست دیگه جلسه پیش یه سری از اینا که شما نوشته بودید نیاز نبود، درخواستا بود، سفارشا بود. مثلا شوهرم اینو لازم داره، اینو لازم داره، اینو لازم، بچه‌ها مثلا اینا رو لازم دارن، نه اینا منظور نیست. مثلا تو نیازهایی که از مادرها نوشتم مثلا پسرم کمال طلبی نیاز داره، خیلی مفهومی میشه. یا مثلا پسرم استقلال نیاز داره رو میتونی به خود توضیح بدی، ولی مثلا پسرم نیازمند شغل مناسبه، خب شما که مثلا بازار تو بازار نیست مثلا باید شغل پیدا کنید. ما منظورمون روشنه، نیازهایی که مربوط به مادر است، مادر میتواند اونا رو
ولی یکی از نیازهایی که نوشتم که خوبه اینو توضیح بدن اینه، همسرم نیاز دارن که گوشی همراهشون چک نشن و قفل هم میکنن، ولی میگن این قفل مربوط به بچه هاست، به شما ربطی نداره، ولی خب لطفا چک نکن. راجع به گوشی های همراه، تبلت و اینجور امکانات همسران، اگر از شما بخواهیم که چک نکنید، شما چه موضعی خوبی داشته باشید؟ یعنی بنای ما بر اعتماد است و اصلا نباید بریم توی فضایی که ایشون بگه ببین به خاطر شما قفل نکردم ولی لطفا چک نکن، اصلا تو اون فضا نباید بریم. حالا اگر یه خانومی نسبت به همسرش مشکوک شد، یا مثلا توی یادداشتاتون بود یکی از خانم‌ها نوشته بودن که شوهرم دوست ندارد من راجع به مراودات او در محل کارش با خانم‌ها سوال بپرسم و کنکاش کنم. خب حالا کی دوست داره این اتفاق بیفته؟ این که طبیعیه. ولی اگر من نگران شدم حالا چیکار کنم؟ فرض کنیم شما یه هم مشکوک شدین علکی، یه چیزایی نگم یه هم گندتون بیفته، همچه فرض بله؟ نقشه راه میخواد. شما دیگه چی میخواستیم؟ خب حالا وقت موضعم چی باشه؟ ولش کنم؟
نه
من حساس نیستم ولی متوجه شدم. صحبت میکنی انکار میکنی؟ وقت بعد میگه خانم شما خودت داری سر شوخی رو باز میکنی.
اجابادم 50% جدی میشه، ولی تمشه راه
میکنم از همون سرچون
یه چیزی که نظام خانواده اگه یه مقدار برگردیم به عمل
کرده خودم شد یه بچه عملی کرده باشه، این یه مقدار این که خوبه. آخه رقیب خوبه،
یعنی
اونم به یه زندگی آروم، یه تنشایی
که
ایجاد میشه، یکم
آدم
دوزاری شده. خب بقیه تحلیلشون چیه؟ من حالا از فهماشات شما استفاده کنم چند تا نکته بگم، اگه دوست داشتین چند تا نکته رو بنویسین بعد به خانومهای دیگه هم یاد بدین، اگر هم چیزی خواستین تکمیل کنین بگین، اگر هم ایرادی در سخن بنده بود بفرمایید. پس الان صورت سوال اینه، زندگی آرام است، من به عنوان یک همسر احساس میکنم که شوهرم توجهاتی به خانومی یا خانومهایی خارج از حریم خانواده دارند، فقط احساس کردم، به اصطلاح ما مشکوک شدم به مراودات همسرم، اقدام لازم یا مناسب چیست؟ چند تا نکته رو با هم مرور کنیم. نکته یک این است که ابتدا بنا را بر اشتباه در تشخیص خودم می‌گذارم. موارد متعددی بوده، شاید حتی خود شما خانم‌ها هم شنیده باشید، گاهی این از سمت آقایون هم هست که مثلا دو بار شما تلفنتون بیشتر میشه، یا مثلا یه بار اشتباهی مثلا پسر عموی خانومی بهش زنگ میزنه، گاهی شوهر سری ذهنش میره انتهای خط، یه اول بنا رو بر این بذاریم که ممکن من اشتباه کنم. این بنا گذاشتن ممکنه با فاصله یه هفته یه نکته هایی رو آشکار کنه. این شوهر من میاد میگه که ببین رسی هفته پیش اتفاق جالب افتاد، یه نفری مثلا اینجوری هی زنگ میزد و من میخواستم سرکارش بذارم اینجوری شد، بعد دیدم مثل این که نمیشه خودم دارم برم سرکار، ولش کردم. بعد اینجا منم میتونم بگم که خدا خیرت بده، خدا پدر مادر تو بیامرزه، شیری که مادرت بده داده حلال، که اینجوری مراقب صیانت از خانوادت هستی، اینجوری زندگیتو نگه. یعنی یه عامل تشویقی میگم، لازم هم نمیگم من به مشکوک بودم و دو شب نماز شب بلند شدم خوندم و آخرش گفتم خدایا زندگیمو بچه‌ها، نه این حرفا رو نزنید، هر چی توسل هم پیدا کردید امنت. نکته دوم این است که حتماً یک بازگشتی به مراودات کنونی و کمی قبل خودتون با همسرتون داشته باشید. مثال میزنم، ممکن است که در این دوره بحرانی اقتصادی یا هر چیزی، ممکنه تو این دوره همسر شما نیاز به کمی سخن گفتن داشته باشه، ولی شما از روز اول آب پاکی بوده از شفتی گفتی ببین من اهل حرف زدن نیست. اصلا تو خانواده ما رسمی خیلی حرف شوهر رو گوش بدیم، بیشتر رسمی که خودمون صحبت کنیم که حرفمون رو گوش بدیم. من قبلا اینو گفتم دیگه، این اولین کاری که میکنید یک بازگشتی به این شش ماهه اخیر بکنید. ببینید تو این شش ماهه اخیر چه اتفاقی افتاد. کار نکته سوم این است که به شدت مراقب باشید هیچ مطلبی و هیچ شک و تردیدی به فرزندان منتقل نشود. نهایتش این است که اصلا ما میگیم بله اتفاقی هم افتاده، خب شد بچه ها رو به هم میریزیم، یعنی یه همه یه نسل رو نابود میکنن. نکته چندم، چهار، مطلب را بدون تدبیر به خانواده خود یا همسر منتقل نکنید. به تعبیر درستی که خانم هم اشاره کردن تو نکته پنجم، به دنبال نقشه راهی برای مدیریت این نقطه بحرانی باشید. ششم، بدون مشورت، پنجمو گفت، ششم، بدون مشورت کامل به دور از احساسات دست به هیچ اقدامی نزد. ببینید شما یه موقع میگید من یه دوستی دارم، خودش تا حالا دو بار از شوهرش مثلا جدا شده، یا دو تا دوست مطلقه دارم، میرم با اونا مشورت میکنم، این مشورت خوبی نیست، این مشورت احتمالا سوگیری داشته باشه. من با خواهر شوهرم مطلوبی مشورت کنم، درد دل کنم. گاهی با مادرم مشورت بکنم میشه همون مشمول اون داستان که دیگه یه مادر احساساتی میشه، فردا دیگه دامادش رو راه نمیده خونشون. من باید اینجا یه مشورت تا جای ممکن برون از محیط خانواده داشته باشم، یعنی یک مشاوری که فکر میکنم یه خورده عاقله، یه خورده دین و دیانت هم سرش میشه، زندگی رو هم نمیخواد به هم بریزه. بدون مشورت هیچ اقدامی انجام ندن. نکته هفتم، گفته می شود که خانم ها توانمندی هایی در جذب مردان دارند که بعضا منحصر به فرد است. با وجود همه فراز و نشیب ها می توان به داشته های شخصی اتکا نمود. یعنی هر خانومی با توجه به آنچه که از نعمت خدای متعال داره و شناختی که از شوهرش داره، ببینید این متفاوت با اون نکته‌ای که گفتیم برگردون کجا رو اشتباه کردی. اینجا میگه اصلا من اشتباه نکردم یا کوتاهی‌های ویژه‌ای ندارم، از داشته‌ها و توانمندی‌ها استفاده کن برای جذب. یک مرد است، این مرد را می‌شود جذب کرد؟ بله. فقط این داشته ها و این جذب ها جذب های جنسیتی نیست. یعنی شما این شوهر را میشناسی، میدونی این شوهر اونجایی لیز میخوره که خیلی تقبیلش میگیرن، این منشی، این همکار، این دوست، این کارمند، این خیلی تحویل گرفت. بعضی از خانم ها هستن، شما حالا حواستون باشه دختراتون رو باید اینجوری تربیت کنید، انشالله خودتون هم اینجوری تربیت شدید. ببینید یعنی طرف انقدر با حیاست که در مقابل شوهرش هم با حیا حساب میشه، انقدر متدینه که دیگه حرکات موزون جلو شوهرش هم نمیتونه انجام بده، انقدر دیگه مثلا بی آلایشه که یه ذره آرایشه برای شوهرش هم بلد نیست انجام بده، حتما باید یکی بیاد اونم سالی یه بار بشه. اگر خیلی آدم احساس ناتوانی بکنه توی زمینه ها خوب نیست. من باید دخترم رو زود مراتب تربیت بکنم، هم یک مرتبه در مقابل نامحرمان است، هم یک مرتبه در مقابل دوستان است، هم یک مرتبه در مهمانی ها است، هم یک مرتبه در مقابل برادر و پدرشه، هم یک مرتبه در این مراتب مختلف را باید دادن به هر کدوم بپرداز. اینجا برای شما یک اتفاق واقعی رو تعریف کنم. شاید شما بستایید این خانم رو، یک خانومی که اتفاقا اهل مثلا کارهای تبلیغی و کلاس و برنامه های اینجوری هم بوده است. یه خانم یک بار از منزل که میاد بیرون، خب یه خودم سن و سالشون بالا رفته بوده، بالاخره بچه هاشون هم بزرگ شده بودن، یه بار که از خونه میاد بیرون مثلا فرض کنید جزوه‌شو جا میذاره خونه، حالا من با یه تعبیراتی میگم که یه خب خیلی فردی آشکار نشه، جزوه‌شو جا میذاره و مثلا برمیگرده که جزوش رو برداره، یهو احساس میکنه که مثل اینکه غریبه ای در خانه است. این خانم وارد خونه نمیشه. کاری که انجام میده اینه که میاد از این نکته دوم، یعنی بازگشت به برنامه های خودش رو میگه خب من مثل اینکه تعداد ساعت های عدم حضورم در خانه، برنامه های شوهرم برنامه من نمیخونم، مثلا بعضی از خانم ها هستن من دیدم مثلا شوهر میگه من 7 میرم شوهرم تو 11 خوابه، اینجا یه گپیه، خصوصا اگر به جهت بعضی مسائل فیزیولوژیکی مثلا اون ساعت ساعت برانگیختگی همسر باشه خیلی آسیبش بیشتره. برمیگرده برنامه های زندگیشو تغییر بده، حضورش، تحویل گرفتنش، ارتباطش، سلوکش، پوششش، مراوداتش. زمانی این داستان روشن میشه که همه چیز به حالت قبل برگشته. یعنی به یه معنای شوهر اعلام میکنه که ببخشید، من فکر میکنم یه خورده داشتم اشتباه میکنم. ما اصلا بحث معصیت شوهر نداریم، ما اصلا فرض میگیریم همه رو داره با یه مسیری میرود که واقعا اهل گناه نباشه، اهل بی‌حرمتی نسبت به دین خدا نباشه، ولی تو این فضا از این نمونه های واقعی هم داره. حالا اگر یه خانومی بگه آقا من یه کیسی تو ذهنمه که مثلا حالا با فرض تقریبا محال تمام این دقتارم کرده، ما میگم اصلا بنبستش نکن، باید کنکاش کنیم، پیدا کنیم ببینیم ایراد کجاست. و عرض کردم اینو دوباره تکرار میکنم، ایرادها و کمبودهای رفتاری برخی خانم‌ها یا برخی آقایون فقط در حیطه روابط همسرانه نیست، بعضی اوقات شخصیتیه. ببینید مثلا به یه خانم میگید یعنی شوهر شما برای شما کم میذاره، میگه در مسائل ارتباط همسرانه نه، ولی حتی من یک کلام محبت آمیز در غیر روابط همسرانه از اون نمیشنوم، اون یه کمبوده دیگه من دارم. و شاید شما بهتر از بنده بدونید بعضی از خانوم ها حتی حالا متاسفانه دیگه با یک ظواهر مذهبی فکر میکنن که مثلا اگر این چطا رو انجام بدن و وارد این نوروهایی بشن و یه مراودات گفتگوی داشته باشن خیلی هم طوری نیست، اعترافشون هم اینه، میگن خب اگه من اینجوری پیش نرم احساس آرامش هم از کجا بگم، داری عوضی میری دیگه. از این طرف هم خانوم های خلاصه ارتباطات رو گاهی اوقات برقرار میکنن که حالا اگه آقایون باشن آدم بتونه برایشون توضیحاتی بده خوبه، ولی گاهی اوقات آقایون هم نیستن، آدم نمیدونه چجوری باید این موضوع رو مدیریت کنه. پس این هم در راستای نکته‌ای که فرموده بودید که خیلی خوبم شما مطالبی رو اشاره کردید. مگر اینکه ما با هم یک توافقی بکنیم. ببینید مثلا توافقمون چیه؟ توافقمون که مثلا اگه ایشون با گوشی شما زنگ بزنه یا شما با گوشی ایشون زنگ بزنه خیلی طوری نباشه. اونم در چه حدی؟ مثلا گاهی اوقات شما نگاه میکنیم با تلفن مثلا همراه شوهر زنگ میزنیم، حالا میخوام یه خورده در این اغراق کنم، زنگ میزنیم خونه مادر شوهر، مثلا ایشون فکر میکنه پسرشه، گوشی رو برداره مثلا بگه که سلام محسنم، محسن مظلومم، چی میکشی تو دست زنت؟ بعد شما میگی سلام مادر، خب خراب میشه دیگه. یعنی حتی به این اندازه شخصیست. اگر بچه ها رو گفتیم مثلا میتوانن استفاده های گوشی های والدین در یه شرایطی در یه سنینی بکنن، خب این دقت های ما رو باید بیشتر کنه. ولی اینکه مثلا من برم ببینم خود تو گوشی چیه، یا آدم های متشخصی گاهی وقت، یعنی آدم هایی که بالاخره خودشون فرهیختن، اهل تدبیرن، گاهی در موقعیت های ویژن، بندگان خدا میگن ما میریم مثلا خونه، اول کاری که میکنیم باید گزارش روزانه بدیم، بعدم گوشیمونو تحویل بدیم. خب اینا از یه حدیش به بالا اصلا میشه بیماری دیگه. یعنی مثلا فرد، یا من یادم یه جایی نشسته بودم پلوی فرد بزرگواری، ایشون حالا من بعدم فهمیدم که حالا همسرش بوده، مثلا زنگ زده بود کلی داشت با یک خواهش و ببخشید با یک ذلتی میگفت بابا من نشنیدم گوشی رو، گوشی کنار بوده. بابا تو یعنی اینقدر شوهرت بی اعتباری که این ده دقیقه زنگ بزنی مثلا باید سه بار برای شما توضیح بده که مثلا من در چه موقعیتی بودم. بنابراین گوشی همراه حتما شخصی است، ولی اینکه آیا من تربیت شدم، یعنی میدارم که شوهرم نسبت به گوشی همراه، نسبت به مثلا شبکه ها دقت هایی رو داره یا نه، اون یه حرف دیگه است. یه اون شما میگن آقا بچه 23 ساله من گوشی شخصیه، میگم خب وقتی چیزی هم بهش آموزش ندی شخصیه یعنی چی؟ یعنی دیگه ولش کنم، مثل اتاق میمونه، اتاق شخصیه، ولی به این معناست که دیگه هر کی اومد خونه در اتاقش رو بست دیگه هیچ کسی حتی ورود نداره؟ که یه بار گفتیم مثلا اینا نباید عادت بشه تو خونه، که مثلا در رو میبندن و دیگه تا 11 شب هرکی خواست بیاد نه حق نداره بیاد، این قصه ها نیست. بنابراین شخصی بودن با اینکه آیا آموزش لازم داره، آیا مراقبت لازم داره متفاوت. ولی مثال ما در این موقعیت بود که همسر من ایراد ویژه‌ای من درش نمیبینم، تو گوشیش اینجوری نیست که مثلا نکنه کسی نبینه، ولی من الان دو هفته از فهمیدم که یه خورده مثل که حالا هواش عوض شد. نوشته دیگه هست؟ مثلا
تربیت
کردن
که
مثلا یه خانمی من دیدم به شوهرش میگفت کجا هستی، و شوهرش میگفت من خیابونم، تو ماشین نشستم، بعد بهش گفت پس بوخ بزن، یه چند تا بوخ بزن که من مطمئن بشم که شما مثلا خیابونی. خب من اینا دو بچه دیگه، یعنی یا شوهر یه کارهایی کرده که فرد رو مشکوک کرده، من تو اینجور مواقع میگم باید اول بره اعتماد سازی بکنه، این مسیر غلط، یا اینکه خانم یه حساسیتایی داره که او باید یه خورده مدیریت بشه، ولی این نوع تعامل غلط به مدل خانواده مربوطه. مثلا فرض کنید، مثال بزنم، شما مثلا میگید خب کجایی چه خبر، میگه هیچی مثلا ادارم خبر خواست، خب این خیلی، ولی یه موقع بعضی از شوهران هستن اینجوری، حالا یا تربیت شده یا اینجوری، هر موقع شما میگی کجایی میگه بیرونم دیگه، حالا کارتو بکن. خب اینجا خانم نباید اصرار کنه، باید بره داستان رو درست کنه که چرا او اینجوری جواب میده، آیا من اشتباهی کردم یا او داره اشتباه میکنه. یا اگر شما یه جایی هستی که نمیخوای بگی، مثلا یه خانمی بودن میفهمودن که من بعد سالا هم نمیدونم شوهرم چیکار هست، اینکه چیکار هست خب یه خود مهمه، بالاخره تو چه حدود کاری اصلا نمیدونم، یعنی نمیدونم تاجر، نمیدونم تو وزارت اطلاعات، نمیدونم تو مثلا کجاست، نمیدونم، نه میدونم اداره‌ای، نمیدونم کاسب، این خیلی بده. یعنی اینجا یه ایرادی وجود داره، حالا یا ایراد در شخصیت شوهر یا در عملکرد یا شخصیت خانم. نوشتن که پسرم بعد از امتحان آمد، شکایت هم معلمش داشت که سر امتحان آن معلم به دوست صمیمیش کمک کرده نمره خوب بیاره. صحبتاشو گوش دادم. خب اگه گوش دادیم این گام یک خوبه. گفتم شما فکر نکنم از این ناراحتی که زحمت بسیار کشیدی ولی نمره 20 نمیگیری، چون نمزمانی میشدی و این مهم نیست. خودتو اذیت نکن، خیلی مهم نیست. منم توقع اینو ندارم که شما مثل دوستت اینجوری بشی. و چند خط بعد آخرش نوشتن انعکاس محتوا و احساس. این انعکاس محتوا و احساسه؟ یا نصیحته؟ مثل این انعکاس محتوا و احساس نبود. یا در مورد دیگری بزرگواری نوشتن که مثلا خواستگاری آمده بوده، بعد دخترم داشته عکسای نمیدونم چیه گرامش را چک میکرد، منم با علاقه نگاه میکردم، گذاشتم حرفشو بزنه، مثل قبل نصیحتش نکردم، فقط انعکاس محتوا دادم و گفتم اگر تو دوست داری این بحث این بخت آینده ات بشود منم خوشحالم، منتها خدا و صلاح امام زمان علیه السلام باشند. این انعکاس محتوا نبود، انعکاس احساس هم نبود، به ذکر توسل بود که ما استفاده میکنیم. آره ببینید، شما نمیگیم این بده ها، ما میگیم این انعکاس محتوا نبود، و الا شما اگه خواستیم اسم حضرت رو بیاریم که ما مانع نمیشیم. اینم یه باز بخشی از تمرینایی که گفتم. اگر نکته فرمایش خاصی نیست وارد ادامه بحثمون بشویم. بله بفرمایید.
با توجه به اون شناخت قبلی که از همسرش داره یه گونه دیگه از شخصیت او بارز میشه. اینجا دنبال یه فردی، حالا مثلا من 5 جلسه این کلاس رو گذارنم، 5 جلسه دیگه هم میگذارنم، هنوز به اون درجه نستم که بتونم مدیریت بحران کنم، و یا اینکه مثلا اون نقشه راهنما در دستم نیست، اینجا من عامل که شروع کردم به یاد گرفتم و چه کار کنم؟
خب مقدمتون یه خورده یه ذره ایراد داشتم، ایرادش رو درست بکنم. ما گفتیم که تصویر نداریم، ما به یه تعبیری گفتیم، سوال خوبیه که اینو بازگو کنیم. ببینیم، گفتیم ما گاهی اوقات وارد مرحله بحران میشیم، بعد میخواد بشینیم تدبیر کنیم که در این مرحله بحرانی چه کنیم. گفتیم ما میخواییم تو این کارگاه مهارت‌هایی رو تمرین بکنیم که اینا از ورود به مراحل بحرانی پیشگیری میکنه. بنابراین مدیریت بحران نه به این معنا که شما بعد از 10 جلسه یاد گرفته باشید در هر برخورد بحرانی یا هر موقعیت بحرانی خانواده بدونی دقیقا چه کنید. این پیشگیری از بحران و مدیریت بحرانه. چجوری داریم این مسیر رو میریم؟ این گونه که ما میگیم ببینید خواهران، به عنوان مادر، به عنوان همسر، به عنوان دختر، به عنوان همکار، به عنوان دوست برای اطرافیانتون، شما می توانید مهارت هایی رو پیدا بکنید که به جای اینکه مثل همین مثال ها پسر شما یا همسر شما در مقابل شما گارد بگیره، اصلا شوق پیدا کنه به بیشتر سخن گفتن. یه مهارت. من به جای اینکه در موضع قضاوت و امر و نهی قرار بگیرم، در موضعی قرار بگیرم که کمک کنم به مخاطبم خودش راه خودش رو پیدا کنه. مثالی که داشتیم اون دفعه در گفتگوی مارگارت و دیوید چه اتفاقی افتاده بود؟ بدون اینکه اون کسی که در مقابل اون نشسته بود دخالتی بکنه، فضایی رو فراهم کرد که اون شرایط بحرانی خودش رو مسلط بده بشه بهش، یعنی آرامش پیدا بکنه. توضیح هم روشن کرد مطلب رو. حالا اگر شما گفتید من این دوره را به صورت منظم 10 جلسه شرکت کردم، داشته های من چیه؟ من میگم فرض کنید ما 10 یا 20 مهارت رو تونستیم بیان کنیم، با این 20 مهارت شما مبنای بسیاری از تنش‌ها رو که گفتگوهای آشفته است مدیریت میکنید، کمک میکنید که مخاطبتون خودش راه رو پیدا کنه و یاد بگیره برای پیدا کردن راه چگونه باید فکر کنه و عمل بکنه. با این تکالیف و توضیحاتی که میدیم سعی میکنیم نمونه هایی رو پیدا کنیم که یه خود جلوتر از این مراحل گفتگوه و مثال بزنیم و بگیم ببینید گاهی یه چیزایی که ماها فکرشم مثلا فشارمونو میندازه چقدر راحت میشود مدیریت کرد. اینا مثال هاست و الا مدیریت بحران ها رو باید دادن دقیقا بگه چه بحرانی چه موقعیتی دقیقا بگید، بعد براش راهکار پیدا کنیم. از این نمونه ها میگیم برای اینکه این دوتا رو بتونیم به همدیگه پیوند بزنیم. مهارت یک چی بود؟ خلاصه گویی، زیاد سخن نگم و استفاده از گفتارهای کوتاه و مختصر، چون خلاصه گویی ها منو میداخت تو همون نقطه نصیحت و راهنمایی و توصیه های اینجوری. مهارت 2 چی بود؟ انعکاس محتوا بود، یعنی من نگاه کنم این محتوای گفتارش به کدام سمت اشراف داره، اون سمت رو تأمین کنم و پاسخ ویژه‌ای ندم، سعی کنم همون سخن خودش رو به خودش برگرد. بعد انعکاس احساس بود که اشراف من و توجه من بیشتر به بخشای احساسی گفتار اوست تا بخشای محتوایی، هیجاناتش رو توجه می‌کنم. مهارت 4 رو این بود که این دوتا رو ترکیبی پیش برم، نه فقط به محتوا توجه بکنم نه فقط به احساس، هر دو رو تلفیقی پیش برم که هم از گفته های او استخراج بکنم مطلب و هم احساس های او برون ریزی شود. مهارت 5 انتقال احساس و واکنش های آنی بود که من حالا دیگه به جای انعکاس احساس انتقال احساس میدم، یعنی میگم الان مادر تو چه احساسی داره، میگم الان من از شنیدن این بحث چه احساسی پیدا کردم به شوهرم، به دوستم، به فرزندم، به پدر مادرم. داشتیم توی بخش انتقال احساس موارد رو با هم دیگه بررسی می‌کردیم.